خود اظهاری رو اعلام کردیم، خود اداره مالیات کلی ما رو سوال پیچ کردن، یعنی این رو قبول نکردن، اومدن تطبیقم دادن، بازرسی هم کردن، دیدن که نه ما راست گفتیم، اتفاقا یه چیزی بیشتر از اون داشته هامون اعلام کردیم، خود اظهاری انجام دادیم، ولی خب میگن نه شما باید مثلا یه سطح بالاتری از مالیات پرداخت بکنید. این حقوقی که مولا علی علیه السلام اشاره میکنن دقیقا اینجا خیلی باید ما مورد توجه قرار بدیم. چیکار بکنیم؟ حالا از حضرت عالی راهنمایی خواست.
راهنمایی که ببینید ما باید بالاخره بعضی از راهنمایی رو به
ما که مسئولیتی نداریم که حالا بله
اصلاح بعضی از کارکردها، بعضی از سازمانها و تعاملات در اون سازمانی برمیگرده اصل اصلاح. حالا من در این برنامه و برنامه آینده انشالله که میخوام تو یکی دو تا برنامه موضوع مالیات رو به یه جنبندی برسیم، یه بخش های از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام هم که مربوط به همین بحث مالیات هست و نامه به مالک اشتر که خیلی نامه معروفیه، خیلی هم ازش صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت به عنوان یک الگوی جدی سازمانی و حکومتی بهش نگاه نکردیم، همیشه به عنوان یه موعظه نگاه کردیم یا به عنوان تشریفات. یه بخش های از اون رو عرض میکنم تا ببینیم این نوع نگاه که در جلسات پیش هم اشاره کردیم، نگاه پلیسی، نگاه کاراگاهی به مسئله مالیات، برایند کلی و نهاییش آیا به نفع سیستم مالیاتی کشور هست یا به ضررش. اجازه بدید من این پاسخ این مطلب رو انشالله حتما خواهم داد، اما در اثناء اون نامه 53 که حالا اگر برسیم در این برنامه یه اشاره هایی بکنیم. اما واقعا اصل و اساس باید بر اعتماد سازی باشه. ببینید وقتی امیرالمومنین اینقدر افراد رو دعوت میکنن به تقوا، به پرهیزکاری، به خودسازی، به مراقبت از افراد زیر دست، ببینید حضرت میفرمایند که ولل جنده حسن سیره، که عرض کردیم یعنی کارمندان، زیر دستان، کسانی که با شما دارن کار میکنن باهاشون حسن سیرت داشته باشید، ولل رعیه معونه، حضرت داره به ممیز مالیاتی، به کارگزار خراج میگه کمک کردن به مردم رو یه وقت یادتون نره، دستگیری از مردم یادتون نره. خب این خیلی ببینید نگاه چقدر متفاوته با بعضی از نگاهایی که امروز ما داریم. این نگاه با اینکه حالا ما بخوایم مچ کسی رو بگیریم یه مقداری تفاوت داره، ما قراره دست کسی رو بگیریم نه مچش رو.
بله درست.
ولا دین الله قوه. بعد حضرت این در آخر میفرمایند که یاری رساندن به دین خدا رو فراموش نکنید. یاری رسندن به دین خدا از چه طریقی؟ از طریق اصلاح رفتارهای شخصی و اجتماعی. یعنی اگر ما رفتارهای شخصی خودمون رو به عنوان کارگزار حکومتی، کارگزار مالیاتی و رفتارهای اجتماعیمون رو در تعامل با افرادی که بالاخره با ما سر و کار دارن اصلاح بکنیم، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش استحکام اجتماعی، استحکام حکومتی و طبیعتاً قوت دین خداوند متعال. خب این نوع نگاه باعث میشه که چقدر ما تعاملاتمون با هم زیبا باشه و چقدر این تعاملات رو در حد بالایی ببینیم. یعنی ما به دنبال چی هستیم از این حسن سیرت ها با هم دیگه، از این حسن رفتار ها، از این یاری کردن ها؟ به دنبال این هستیم که دین خدا رو قوت ببخشیم. اگر مالیاتی پرداخت میشه، اگر مالیاتی دریافت میشه، به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که اجتماعمون آباد بشه، به دنبال این هستیم که افراد بتونن از نظر اقتصادی و از نظر زندگی اجتماعی دارای آرامش باشن. یکی از عواملی که میتونه باعث بشه که افراد روی چندان خوشی به مالیات نشان ندهند این هست که مخارج مالیاتی و محل صرف مالیات خیلی وقتا برای افراد روشن نیست. نتیجه ملموسی رو از این پرداخت مالیات نمیبینند.
سرکار خانم اعظم کشوری از شهر مقدس قم فرمودند که سوال بکنیم جایگاه شرعی یا جایگاه دینی مالیات در حکومت اسلامی توی فقه ما کجا پیش بینی شده. ظاهرا حالا منظورشون این بوده که حالا مثلا در کنار خمس و زکات که ما مطرح میکنیم مباحث مالی هست، خود موضوع مالیات در کجای مثلا فقه ما یا دین ما توصیه شده. البته خب شاید در یک پاسخ خیلی ساده بتونیم بگیم که مولا علی علیه السلام وقتی اینقدر تأکید داشتن روی بحث حکومت اسلامی و نحوه خراج و خراجگزاران، قطعاً این جایگاه فقهی و حقوقی خیلی روشنی داره. ولی خب شاید خواستن که بیشتر حضرت علی توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته حالا این بحثی مقداری بحث مفصل‌تری می‌طلبه، اما من اجمالاً عرض بکنم ما دو تا عنوان مشهور به اصطلاح دریافتی مالی در نظام فقهی اسلام داریم که یکیش الان خمس هست، یکیش زکات. مفهوم زکات رو بر نه چیز حمل کردند و معمولا عزیزان بزرگان مراجع تقلید فتواشون بر تعلق زکات به این نه مسئله هستش. اما حالا اینکه آیا ما باید مفهوم زکات رو توسعه بدیم و این مالیات رو هم جزء اون زکات حساب بکنیم، یا اینکه اساسا مالیات رأسا یک مفهوم مستقلی هستش، یه بحث مفصلی صورت گرفته. اون چه که از بعضی از سیره ائمه علیهم السلام مثل خود امیرالمومنین علیه السلام دیده میشه این هست که زکات به دو مفهوم به کار میره. یه مفهوم خاص زکات داریم. مفهوم خاص زکات همون چیزی که بر نه چیز تعلق میگیره که توی رساله های عملی هم آمده. یه مفهوم عام زکات داریم، یعنی هر آن چه که از دارایی، حالا این دارایی میتواند دارایی مالی باشه، میتواند دارایی علمی باشه، میتواند انواع اقسام دارایی رو شامل بشه، هر آنچه سهمی که از داراییمون در راه خدا باید پرداخت بکنیم تحت یک عنوان کلی زکات برشمرده شده که این میتواند شامل اون نه مسئله باشه، میتواند شامل خود خمس باشه. این اشکال مشهوری که بعضیا میگن که مثلا حالا خمس تو قرآن یک آیه اشاره شده، در صورتی که دقت ندارن که در قرآن کریم زکات خیلی جاها به عنوان معنای عامش آمده، یعنی هر آنچه که شما باید در راه خدا پرداخت بکنید. زکات علم نشر دادن علمه، عرض بکنم زکات سلامتی حرکت در راه خدا، عبادت خداوند متعال، دستگیری از بندگان خداست. زکات مالی میتواند صدقه باشه، زکات تبرعی صدقه باشه، میتواند زکات پرداخت نه چیز به معنای خاص باشه، میتواند پرداخت به حکومت اسلامی باشه طبق ضوابطی که حکومت اسلامی تعریف میکنه. پس مسئله در اینجاست به عنوان خیلی اجمالی اگر عرض بکنم که زکات در معنای خاصش اون چیزی هستش که الان به عنوان خمس و زکات ما میشناسیم، زکات در معنای عامش هر گونه پرداخت در راه خداوند متعاله که این میتواند شامل نظام مالیاتی اسلامی هم بشه.
بسیار خب، سپاسگزارم از توضیحات شما. یه فرصتی رو از عزیزانمون میگیریم و باز برنامه رو ادامه خواهیم داد. اقتصاد در نهج البلاغه با بررسی موضوع نامه 51 مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. استاد کسیدی، ما شاید دو سه دقیقه دیگه زمان داشته باشیم تا پایان برنامه. مهمترین نکته ای که توی نامه 51، چون مطالعه شما میدونم اهل تحقیق هستین، خیلی دقیق تر از ما هست وقتی نامه ها رو مطالعه میفرمایین، دقیق ترین یا زیباترین نکته ای که یا مهمترین چیزی که در مورد خراج یا خراجگزاران مولا علی علیه السلام فرمودن در نامه 51 الان بخواییم بگین، دوست دارین کدام موضوع رو اشاره بفرمایید؟
بله، عرض بکنم که به نظر میاد مهمترین چیزی که ما در دریافت و پرداخت مالیات از دو جنبه باید مد نظر قرار بدیم، مسئله ایست که متاسفانه شاید تا به امروز مغفول مانده.
بله.
یعنی همیشه ما نگاهمون به مسئله مالیات نگاه قانونی بوده. علت این نوع نگاه قانونی هم شاید نحوه عملکرد سازمان‌های مالیاتی بوده. من خیلی مردم و جامعه رو دخیل از در این نوع نگاه نمی‌بینم. اونم این هست که مالیات رو جدای از اعتقادات دینی و وظایف شرعی خودمون دیدیم و به ما معرفی شده. شما نگاه که میکنید سازمان مالیاتی خیلی وقتی که بهش مراجعه میکنید شما نمایی از اعتقادات مذهبی سطح جامعه نمیبینید و این باعث شده که یه مقداری نوع برخورد ما و نوع برخورد سازمان مالیاتی به مسئله مالیات متفاوت باشه از اون چی که باید باشه. من به عنوان بهترین جنبندی به نظرم میخوام از امیرالمومنین علیه السلام عرض بکنم آخرین خط از همین نامه اتفاقا که حضرت میفرمایند و ابلو فی سبیل الله مستوجب علیکم فان الله سبحانه قد استنع عندنا و عندكم ان نشكره بجهدنا. حضرت میفرمایند که اون چه که خدای سبحان بر عهده شما قرار داده را انجام بدید. ببینید این که ما نگاه بکنیم که الان میخوایم مالیات پرداخت بکنیم به عنوان یک وظیفه دینی، به عنوان کمک به دین خدا، به عنوان کمک به نظامی که مورد توجه و عنایت خداوند متعاله و اون کسی که داره از ما دریافت میکنه یه همچین حسی رو در هنگام دریافت در ما ایجاد بکنه خیلی متفاوته از این که ما احساس بکنیم یه عده‌ای به دنبال این هستن که یک مالی رو از ما بگیرن و اگر ما این مال رو نپردازیم بردیم. تو پرداخت صدقه ما هیچ کدومون اینجوری فکر نمی کنیم، یعنی اون صدقه رو وقتی در راه خدا داریم پرداخت می کنیم یه احساس رضایتمندی هم داریم کاملا اختیاری. این نوع نگاه در نظام مالیاتی ما مغفول واقع شده و شاید یکی از حلقه های بسیار مهم گم شده بین مردم و سیاستگزاران و دریافت کنندگان مالیاتی همین جمله آخر امیرالمؤمنین علیه السلام که شما نگاه بکنید این کار به عنوان یک وظیفه دینی است و مایی که داریم پرداخت میکنیم این رو به عنوان یک وظیفه اعتقادی و دینی ببینیم. بله حضرت میفهمن خدای سبحان از ما و شما خواسته تا در حد توانایی او را سپاس گوییم. در حد توانایی او را سپاس گوییم یعنی چی؟ یعنی اگر بنده مالی به دستم آمده دارم مالیاتش را پرداخت میکنم این رو اینگونه ببینم که این حد توانایی من برای پرداخت مالیاته. اون وقت ای بسا بعضی وقتا ما نگاه میکنیم در تاریخ صدر اسلام نگاه ها متفاوت میشه، یعنی اونی که نمیتواند مالیات زیادتری پرداخت کنه میاد خدمت رسول الله، میاد خدمت امیرالمومنین، میناله میگه ای کاش من توانمندتر بودم برای این که بتونم یاری بکنم. الان نوع نگاه ما خیلی وقتا اگر نخواهیم اغراق بکنیم بگیم همیشه با یه مقداری احتیاط خیلی وقتا برعکس این نوع نگاهه. چرا؟ چون نه دریافت کنندگان یه همچین حسی رو در ما ایجاد کردن و طبیعتا ما هم به عنوان مردم و به عنوان فریاد پرداخت کننده چنین حسی رو در خودمون احساس
نمی کنیم.
ای کاش که این نوع نگاه در دو طرف که من قدم اول رو هم از طرف دریافت کنندگان میبینم و میدانم اینجوری بشه که به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک حق الهی، به عنوان یک عبادت نگاه بکنیم به موضوع و به قول امیرالمومنین علیه السلام در آخر عبارت میفرماید و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، هر چقدر که زورمون میرسه توان داریم خداوند متعال و دین خدا رو به واسطه های مختلف که یکیش میتواند پرداخت مالیات با تمام مقدمات و مسائلی که عرض کردیم، این که حالا ممکنه یه عزیزی مثلا الان همراه برنامه شده باشه بگه آقا خلاصه نفسش داره از جای گرم در میاد، نه با تمام مقدماتی که عرض کردیم با این نوع نگاه به نظرم خیلی روابط اصلاح میشه و خیلی زیباتر میشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتی که ارائه فرمودید. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد متشکرم. باز هم ما رو از دیدگاه‌های خودتون در مورد برنامه اقتصاد در نهج البلاغه آگاه کنید. خدا نگهدار.
امروز خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست می‌فرماید ول ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا بستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد.
خداوندا گوشهای دلم را برای شنیدن آیه های قرآنت باز کن و فرمان برداری از خود و فرستادت را روزیم گردان. چنان کن که مطابق کتاب تو رفتار کنم.
خداوند مرا غیر از تو کس نیست، به روز بی کسی فریاد رس نیست. پریشان روزگاری رو به درگاه پناهم از خواهم، تا گاهی ز حال خسته من گره بکشام ز کار بسته من، شدم افتاده و در مانده و دست مرا گیر، تو دستم گیر در هنگام پیری، تو دستم گیر در هنگام پیری، که تنها از سایت دست گیری. فروغی بخش مرساری که جان به نور خیش روشن کن روانم، همه جرم و گناه رو سیاه چه بخشایی گناهم، تو یارم شو که یارم سر بلند نبینم روزگاری مصمندی نصیب جان من آسودگی کن، کتابم شم شبت یایم تو یارم شم کتابم شم شبت یایم که هرکس کار تو گردد بود
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء
ز قرآن هر که دشمن با علیست میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا